در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن. برنامه ای از شهرام از انجمن آردا ویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
سلام آقای پاینده، حال شما چطور؟
درود بر تو حمید جان، درود بر همراهان گرامیمون. ببخشید من فکر کردم نوشته بودی بعد از 11، الان نگاه کردم دیدم نوشتی قبل از 11، من معذرت.
خواهش میکنم. نه، ساعت 11 برنامه شما آغاز میشه، برای همینم هم یه چند دقیقه ای برای اینکه حالا احیانا حالا هواتون رو عوض کنین، از راه میرسین خستگی در کنین، یه لیوان آب بنوشین، یه کمی رو به راه بشین که آماده بشین برای اجرای برنامه. ما معمولا تقاضا میکنیم که چند دقیقه قبل از ساعت 11 تشریف بیارین.
من آماده، حاضر و دست به اسلحه هم حاضرم. ادامه
آقا ما رو نکشی لطفا. دست به اسلحه ما رو نکشی.
آره،
بریم آقا ببینیم که در برای این هفته در برنامه خلوت دل قراره که چه اتفاقی بیفته، چی کار قراره بکنیم و شهرام پاینده چی برامون آماده کرده.
مناظره خسرو و فرهاد، یکی از مناظره های رندانه عرفان ماست که خسرو با فرهاد صحبت میکنه، میگه که
سر شیرین
این بار. آره دیگه، حالا به هر حال هر دوتاشون عاشق شیرینن دیگه. دوتا قولی که پادشاه ساسانی به خسرو داده بوده که پدر خسرو باشه، یکی شبدیز بوده یا اسبی بوده و دیگری شیرین حاکم ارمنستان بوده اون خانم. در عین این که خسرو منتظر بوده که این عهد وفا بشه، فرهاد شیرین رو میبینه، یه دل نه صد دل عاشق شیرین میشه.
این وسط به شیرین تکلیفش چیه؟ نه یه لحظه اجازه هم بده. ببین ما همیشه میگیم که مثلا شهرام عاشق مثلا چه میدونم اکرم شد، حمیدم عاشق اکرم شد. خب هیچ وقت نپرسیدیم که دل شیرین این وسط یا دل اون اکرم این وسط چی بود، چی خواست.
زیاد دارم حمید جان، من اولش نگفتم به خاطر اینه که گفتم اگر بگم باره دیگه مباحثی میشیم ممکنه دوباره به شعر نرسیم. من بنابراین گفتم اول شعر رو بخونم، اما اگر درباره این که کلمه ای به کار بردم توی صحبتم که صحبت رندیه، یعنی این رندانه روابط ما رو توی این اشعار میگن. خسروی مد نظر نیست، حتی اگه خسرو در تاریخ بوده باشه. فرهادی مد نظر نیست، مد نظر درونیات ما و جلوه های بیرونی، روابط ما با این دنیا، روابط ما با دیگران. اگر توی این شعر دقت بکنید اصلا خود شیرین رو نمیگه، اصلا کلمه شیرین رو به کار میبره ولی به اسم جان شیرین به کار میبره. یعنی این که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. فرهاد اینجا صحبتی که میکنه صحبت های عاشقانه است، اما مد نظر شیرین نیست. شیرین رندانه در اصل در مورد جان شیرینه که بشه جان جهان. یعنی من اینو میخوام.
خب این یه تعبیره، یه تعبیرش هم همینه که من گفتم دیگه، اگه بخوایم از زاویه زمینی و دنیوی.
آره دیگه، ببین
بکنیم.
آره ببینید، اصولا چون امکان تشریح این احساسات، عواطف، امکان تشریح این چی بگم، درک ها، الهامات، ها الهامات قشنگ تره، امکان تعریف این الهامات وجود نداره. امکان این که مثلا وفاداری صحبت بشه راجبش راحت، ریلکس و اصلا مثلا قابل بحث باشه، بتونیم ما به لحاظ علمی راجع به وفاداری، راجع به امانت داری، راجع به انسانیت، راجع به مهربانی، اینا ما امکان این که بتونیم یه بحث علمی راجع به اینا بکنیم وجود نداره. برای اینه که اینها وارد این قالب ها شده. یک جنبه ظاهری دنیایی داره، یک جنبه باطنی داره. یعنی اگر من بخوام اینجا بخوام برای من برداشته من اینه که خسرو نماد دنیاست.
آره، ولی من نگاهم الان از زمینیه و بعد نگاهم فمینیستیه یکمی. میگم آقا من عاشق یکیم، یکی دیگه هم عاشق یکی. خب باش، تا اینجاش هیچ اشکال نداره که دو نفر عاشق یه نفر.
هم توی همین شعرم هم توضیح میده حق انتخاب با شیرینه.
آفرین. یعنی میخوام ببینیم که شیرین در دل در گروه کی داره. میدونی؟ یعنی آره. این که حالا فقط من عاشقم تو هم عاشقی، ما با هم دیگه دوئل کنیم بریم بزنیم هم دیگه رو لرلورده کنیم که برسیم به اون عشقمون، این یه بحث جداگانه است. اینی که اون طرف ماجرا که ما هر دو عاشقشیم کدومی که از ما انتخابشه، این یه بحث به نظر من چیزیه که کمتر بهش
اگر بخوایم یه خورده وارد این مطلب بشیم به این شکل که حالا به قول تو فمینیستی یا دید معمول، دید ساده به این قضیه داشته باشیم، خب معلومه مثلا هر کدوم از اینا که به هر حال بتونه دل شیرین رو تصاحب بکنه، یکی با مال بتونه تصاحب کنه، یکی با عشقش بتونه تصاحب کنه. به نوعی فرهاد نمونه وجود منه، نمونه وجود عاشق منه. چرا؟ چون من چیزی برای عرضه ندارم در برابر این کائنات، در برابر این جریانی که در دنیا وجود داره. عملا چیزهایی که من دارم خیلی کمه، یعنی چیزی نیست برای ارائه که من بتونم شیرین رو بخرم. متوجه عرضم میشی دقیقا؟ اما خسرو به عنوان دنیا پادشاهی داره، میتونه به پای شیرین زر بریزه، میتونه خیلی کارا بکنه. همه قدرت دست خسروه و فرهاد یلاقبا. یعنی بنده در برابر این کائنات یک یلاقبای بیشتر نیستم. دارایی من، توانایی من چیز درخوری نیست، چیز سزاواری نیست.
مگه قراره که اصلا چیزی رو بخرید و فروش کنیم؟ مگه عشق دادن و عشق
نه
خریدن؟
منظور من اینه که گاهی من خود من میشینم فکر میکنم که من چقدر آدم با اهمیتی هستم، چقدر مهمه که من چی فکر میکنم، چقدر مهمه که من چی دارم، چقدر مهمه که من چه کسی هستم. صحبت کردیم راجع به این مسائل، این راجع به این نکات که من کیم و من چیم اهمیت زیادی نداره. اینجا هم همینطوره. یعنی در حقیقت ما به عنوان یک واحد انسانی در برابر دنیایی که اطرافمونه واقعا توانایی و کنترل خیلی ناچیزی داریم. یعنی اینکه من خیلی نمیتونم دست بندازم، خیلی چیزها رو تغییر بدم، خیلی مسائل رو عوض بکنم. یه مقدار زیادیش باید برگرده به پذیرش من، که من بپذیرم این دنیا و این شکلی که هست رو. بارها هم صحبت چه کردیم. بنابراین وقتی که من فکر میکنم که من خیلی توانا هستم، خیلی قدرتمند هستم، من توانایی تغییر همه چیزو دارم، من میتونم چه میدونم حتی دیگه به جایی برسم که مرگ رو به تعویق بندازم، نمیدونم دنیا رو عوض بکنم، نمیدونم حالا با گرایش فمینیستیم، با گرایش سیاسیم، با گرایش
حالا فمینیستی که یک
نه منظور حالا سیاسی، من می‌خواستم بگم سیاسی، حالا کلمه‌ش رو گفتم.
من میگم که اگر که من یه چیزی میخوام، این خواسته من تنها کافی نیست، بایستی محیط اطرافم هم به من در واقع اون حق و برابری و نمیدونم مساوات ایجاد بشه دیگه. یعنی اگر من در یک رابطه، حالا فرزند یک رابطه مرد و زنی قرار میگیرم، اگر من در اون رابطه میخوام بمونم، اون فرد مقابل من هم بایستی دوست داشته باشه در اون رابطه بمونه.
درست.
یا اصلا منو بخواد. اگر که نخواد زورکی نمیشه. آره، زورکی که نمیشه که بگم چون من حالا زر دارم در این حال، یا زور دارم یا قدرت دارم یا هر چیز دیگه ای دارم، بیام و اون رو بخرم. این امکان پذیر نیست. یعنی سنگ
ببینید، گاهن من فکر میکنم که من توانایی دارم، این تصور منه، میدونی چی میگم، این واقعیت نداره، تصور منه که من یه چیزی دارم که میتونم باهاش خیلی کارهای بزرگی انجام بدم.
خوشگلم مثلا،
مثلا حالا یه چیزی هستش که من میتونم باهاش کار بزرگی انجام بدم. موضوع اینه، موضوع اینه که من در برابر کائنات مثل فرهادم در برابر خسرو، من در برابر این دنیا یه لاقبای بیشتر نیستم. حالا هر چقدرم امکانات و توانایی داشته باشم،
میفهمم این رو، چون اولش این گونه عبارت رو مطرح کردی من این سوال
درسته
رو
متوجهم،
میتونیم ادامه بدیم.
آره من فکر میکنم که مثلا گاهی که فکر میکنم که من خیلی توانایی دارم و خیلی چیزها رو میتونم تغییر بدم، چیزایی که در دسترس من نیستش، باید ببینم که چیکار میخوام بکنم و چه چیزی رو میخوام تغییر بدم و براش برنامه‌ریزی کنم و بدونم که خیلی توانایی ندارم، یعنی سعی نکنم که خیلی چیزایی که در حد اختیار و کنترل من نیستش رو تغییر بدم. این چند تا از بیت از شعر رو میخونم بعد وارد یه بحث دیگه میشم. میگه نخستین بار گفتش از کجایی، خسرو به فرهاد میگه، اینجوریه که رفت پیش وزیراش خسرو، گفت بابا این پسره یلاقبا هی دنبال شیرین هستش و اینا چیکار بکنم. خسرو پادشاه ساسانی بوده، ساسانی ها مثل انوشیروان معروفن به دادگری و اینا. خسرو برمیگرده میگه من به این چیکار کنم، من اگه بکشمش، یعنی دقیقا همین چیزایی که الان ما صحبتشو میکنیم اون موقع هم در جریان بوده، یعنی اینکه به نوعی مفاد حقوق بشر رو درباره فرهاد اجرا میکنه، همونجوری که میدونیم انوشیروان دادگر قصرش رو یه خورده کج ساخت که خونه یه پیرزنی خراب نکنه. شاهان ساسانی به عدل و عدالت معروف بودن، بنابراین خسرو میاد با وزیراش صحبت میکنه، میگه من اگه اینو بکشم بی‌انصافی میشه، از عدل و داد دوره، بکشم اینو یا چیکارش کنم. یکی با وزرا میگه ببینید این آدم‌های اینجوری وابسته های مالی هستن، ببین اگر میتونی با پول بخرش پول بهش پیشنهاد بده، اگر نمیتونی نتونستی بخری بهش یه کار سخت بده که به اون کار مشغول بشه و دست از سر عشق تو برداره. حالا اینجا خسرو اومده در با فرهاد داره صحبت میکنه که بتونه بفهمه که به هر حال یه راه حل، یه راه چاره پیدا میکنه یا نمیکنه. بهش میگه نخستین بار گفتش که از کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی. بعد گفتش خب حالا تو، من میخواست ببینه که مثلا اهل اصفهان، اهل عراق، اهل اهواز، اهل کجاست که چگونه میتونه با این صحبت بکنه، چون به هر حال همین جوری که الان ما میدونیم میگیم خب این آدم اهل شیرازه، این اخلاقش، اینا میدونیم که بعضی از اینم خسرو هم میگه بچه کجایی، اهل کدوم محل هستی، که هدفش این بوده که ببینه با کدوم خصوصیات در اصل این بزرگ شده. بعد فرهاد بهش میگه بگفت از دار ملک آشنایی. دار ملک آشنایی خیلی کلمه جالب و رندانه‌ایه، رندانه از این جهت که اشاره به کیفیتی داره، اشاره به حالتی داره، اشاره به چیزی داره که از حالت معمول خارجه. یعنی این که فرهاد میگه من جایی هست، از جایی میایم، از مکانی میایم که آشنا هستیم با مفاهیم، آشنا هستیم با شهود، آشنا هستیم با الهامات، میدونیم چه خبره. اینجا خسرو نشون میده که نمیدونه که اینجا کجاست، این چه محلیه. میگه بگفت آنجا به صنعت در چه کوشن، یعنی من نمیدونم اونا چی کارن مردم اونجا. بگفت اندوه خرند و جان فروشند، بگفت تا جان فروشی در ادب نیست، بگفت از عشق بازان این عجب نیست. من تفسیرشو میذارم یه وقت، یه ذره بعدن میگم، چون باید یه سری چیزها رو کامل توضیح بدیم بیایم برسیم به اینجا که بتونیم راحت تر این تفسیرها رو بگیم. بگفت از دل شدی عاشق بدین سان، بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفت عشق شیرین بر تو چون است، بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب، بگفت آری چو خواب آید کجا خواب. بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک، بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفتا گر خرامی در سرایش، بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفتا گر کند چشم تو را ریش، بگفت این چشم دیگر دارمش پیش. بگفتا گر کسیش آرد فراچنگ، بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ. بگفتا گر نیابی سوی او راه، بگفت از دور شاید دید در ما. بگفتا دوری از مه نیست در خر، در خور در اصولی چیز شعر باید در خر خون. بگفت آشفته از مه دور بهتر. بگفتا گر بخواهد هرچه داری، بگفت این از خدا خواهم بزاری. بگفتا گر به سر یابیش خوشنود، بگفت از گردن این وام افکنم زود. بگفتا دوستیش از تعب بگذار، بگفت از دوستان ناید چنین کار. بگفت آسوده شو این کار خام است، بگفت آسودگی بر من حرام است. خب من برای اینکه چیز نشه بقیه شعر رو نمیخونم، برای اینکه وقت نگرفته نشه، وارد یه چیزایی وارد یه مباحثی میشیم که بتونیم این شعر رو راحت تر راجبش صحبت بکنیم، مخصوصا اون جاهایی که مثل این که بگفت آسوده شو این کار خام است، بگفت آسودگی بر من حرام است. در اصل داره میگه که دنیا میاد به ما میگه بابا دست بردار، این چه وضعیه، این چه چیزیه، ول کن، عاشقی چیه، این حرفا چیه، بی خودتو آسوده کن، خلاص کن از این قضیه، دست بردار، برای خودت درد سر درست نکن. گفت آسودگی بر من حرام. گفت اصلا من از وقتی که عاشق شدم این آسودگی که تو میگی، اتفاقا عاشقی خودش آسودگی میاره، ولی این آسودگی که تو میگی من بر خودم حرام کردم. ما وقتی که به این دنیا میایم، وارد این دنیا میشیم و این مراحلی که گذروندیم سپری کردیم، دو حالت بیشتر نداره. یا اینکه ما میپذیریم که ما یک مسافرانی هستیم که باید یه آدابی این سفر داره رعایت بکنیم، یا اینکه فکر میکنیم که نه، ما اومدیم اینجا و ثابت میخوایم بمونیم توش و میخوایم زندگی کنیم و هیچ زمینه هیچ چیز آداب خاصی وجود نداره که بخوایم رعایتش بکنیم. اگر چنانچه من حالا بخوایم مثال بزنیم حرف منو، به این شکل من مثال میزنم که فرض بکنید که ما وارد یه شرکتی شدیم برای اینکه کار کنیم، وارد یه اداره شدیم برای اینکه مشغول به کار بشیم، مشغول به اون شرکت. یه آدابی داره، یه اصولی داره، یه روش‌هایی داره،
یه سری قوانین مخصوص
قوانین مخصوص خودشو داره و من به عنوان کسی که میخوام اونجا کار بکنم باید اون قوانین رو بپذیرم، یا میپذیرم یا اینکه از اون شرکت اخراج میشم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من میشه مگه من وارد یه شرکت بشم که یه بخش کوچیکی از این دنیاست، با یه قواعدی باشه، ولی این دنیا با این بزرگیش با قواعد خاصی نداشته باشه، یعنی هیچ قانون و قاعده‌ای نداشته باشه. اگر من فکر میکنم که نه، قواعد و قانونی وجود نداره و تصادفیه و همینجوری اومدم که بگذرم نمیدونم اینا، اون یه بحث دیگه است. من اما اگر بپذیرم که این دنیا یک قواعدی داره و من برای یه چیزی اومدم توش، وارد شدم،
یه هدفی داشتم،
باید یه سری اصول رو رعایت بکنم، باید در یه مسیرهای قدم بردارم. حالا وقتی من رفتم وارد یه شرکت شدم، استخدام شدم، باید در جهت پیشبرد اهداف اون شرکت گام بردارم دیگه، نمیتونم در جهت پیشبرد اهداف شخصی خودم قدم بردارم، که البته تو مملکت ما داره این اتفاق میفته و میبینیم چه بلبشوی هستش.
باید در واقع برای پیشرفت فردی خودت به لحاظ اقتصادی بایستی پیشرفت اقتصادی برای اون شرکت حاصل بکنی.
آره.
این اتفاق باید بیفته دیگه.
به هر حال جمله جالبی که فکر کنم از نلسون ماندلا است، میگه دنیایی که بعد از تو میمونه باید با یه گل، از پاولو کویلو، از باید با یه گل، با یه چه میدونم یه بچه خوب، با یه چیزی، دنیایی که بعد از خودت تحویل میدی باید یه تغییری داشته باشه. نمیشه همینجوری بیای توی این دنیا بری و هیچ تأثیری و هیچ تأثیری نداشته باشی. بنابراین ما تأثیر میگیریم و تأثیر میگیریم و تأثیر میذاریم، یعنی در تحت تأثیر هستیم و تأثیر میگذاریم. حالا اگر ما قبول بکنیم این مطلب رو، باید ببینیم که خب شرح وظایفمون چیه دیگه. همون شرکت هم که میریم یه شرح وظایف به همون میدن دیگه. مذهبی ها میگن آقا شرح وظایف مشخصه، شما میای اینجوری میشه اینجوری میشه، این رفتارته، تو رخت خواب این کارو میکنی، تو دستشویی یا هموم این رفتار رو داری، حتی از این زاویه خودتو میشوری،
نماز فلان ساعت بخون، روزه فلان ساعت بگیر.
اما ما این موضوع رو دیگه توی عرفان نداریم.
جیب ما آخوندارم پر بکن.
توی قضیه عرفان ما دیگه این بحث رو نداریم. توی قضیه عرفان شما باید خودت نقش خودت رو پیدا بکنی. اینه تفاوت عرفان با مذهب، که ما الان همه عرفا رو مذهبی میبینیم در حالی که اینطوری نیست. در عرفان شما باید نقش خودت رو خودت پیدا بکنی، در مذهب نقشت مشخص شده. برای اینه که آدم های مذهبی با یک تفاوت های کوچیک همشون مثل هم دیگه هستن، اما شما دو تا عارف رو پیدا نمی‌کنی که مثل هم دیگه باشن. عرفا و جوجه عرفا و بچه عرفا و اونایی که فکر میکنن مثل من عارفن با بقیه فرق دارن، هر دوتاشون با هم دیگه این هم نیستن، برای اینکه آزادانه نقش خودشونو توی این دنیا انتخاب کردن، یعنی شرح وظایف رو پذیرفتن.
بازار آزاد کار میکنن، کاسبی تو بازار میکنن، نمیرن کارمند جایی بشن.
نه
آره دیگه،
اینجوری تفسیر نکن، اینجوری تفسیر نکن.
ببین نه. من از گفته خودت شهرام دارم میگیرم. شما گفتی برای اینی که بری توی یک شرکتی استخدام بشی بایستی به قوانین اون شرکت احترام بگذاری و بتونی پیشرفت اون شرکت رو و پیشرفت خودت رو حاصل بکنی. حالا کسی که اصلا مایل نیست، یعنی خودش میاد میره یه شرکت تأسیس میکنه یا در بازار فعالیت میکنه، مثلا خرید و فروش، دیدین بازار تهران رو که دیدین، هم دیدن دیگه، سب میره وای میسه سر سبز میدون دو تاقه پارچه میخره، میره 200 متر اون طرفتر 2000 میکشه روش میفروشه. به این آدم میگن کاسب، به این آدم میگن پول در بیار، به این آدم میگن یه سرمایه گذار. شیوه شما
اسمشو میگن آزاد.
آفرین،
بازار آزاد.
حالا بازار آزاد، شیوه شما که به این گونه دنیا رو نگاه میکنید این شکلیه که در واقع خودتون شرکت تأسیس میکنید. خودتون
من میخوام بگم که من میخوام بگم که الان شما همین فرهاد رو در نظر بگیر، این راهی رو که پیدا کرده، این چیزی که به عنوان عشق پیدا کرده، الان دیگه نه با پول عوضش میکنه، نه با خود شیرین عوضش میکنه. یعنی اون عشق درون وجودش رو علی‌الظاهر به شیرینه. گفتم یه بارم نظامی توی لیلی و مجنون، میگه لیلی رو گذاشتن تو همون چاهی که مجنون توش بود، بعد لیلی برگشت که بابا من اینجام که تو هم اینجای پچر نشستی، من اصلا من خدای تو رو میپرستم، من اون چیزی که خود تو رو که من عاشق خود شخص تو وجود تو جسم تو نیستم. یعنی این که چیزی که من میخوام بگم اینه، فرهاد با اختیار و با کمال میل خود عشق رو انتخاب کرده.
کوه کندن و سختی،
نه سختی رو اون آخرش خسرو به دست به چیز میکنه، میگه حالا اگه تو میخوای به این شیرین برسی بیا برو این کوه رو بکن اینا، که از اولم که شروع میکنه اول چهره شیرین رو روی کوه میکنه، نقش میکنه اینا. اما چیزی که من میخوام بگم، اگر شما با انتخاب، یعنی بتونی توانایی انتخاب داشته باشی و بتونی اون نقطه بهینه شخصی خودتو تو زندگی پیدا بکنی و انتخاب بکنی، فارغ از این که داری نداری، فارغ از این که کجا زندگی میکنی، فارغ از این که با کی زندگی میکنی، به رشدی و به تعالی میرسی و به آزادی میرسی که دیگه به گونه ای از وابستگی های معمول روز دنیا خودتو نجات دادی.
خب به خاطر همین هم است که حکومت های مذهبی میترسن از این گونه تفکر آزاد و آزارشون میدن، اذیتشون میکنن.
بله من اصلا شنیدم تارشون، من تازه پیرمون شنیدم اگه توی کرمانشاه مثلا کسی تار بگیرن تارشون میشکنن، حالت موسیقی حالت موسیقیشون میشکنن. مثلا من یه تعجب کردم
به همین. پس به همین جهت در واقع که اصولا مذهب با شیوهی که شما میخوای راجبش صحبت میکنی کاملا متفاوت. قرار نیستش که این برنامه یه برنامه مذهبی باشه، قراره یه برنامه دلی باشه دیگه.
آره مسئله اینه که ما به هر حال گاهن چیزایی که توی مذهب اتفاق میفته اینجا راجبش صحبت میکنیم، اما مسلماً هدف ما
بس بگم اتفاقی که توی مذهب میفته اینه که میشه غیرت، ناموس، گناه، بد، بی‌آبرویی، نمیدونم این چیزا و باعث فاجعه میشه. مثلا یه پدری میزنه دخترشو میکشه، بعد بر اساس رسم، رسوم، عادت همون مذهبی برمیدارن یه عده به پدرش تسلیت میگن، پدری که خودش قاتله بهش تسلیت میگن. این فاجعه است، فاجعه درسته. بزرگ اینجا اتفاق میفته، خود اون عملیات قتل یک فاجعه است، فاجعه بزرگتر تسلیت گفتنه، فاجعه بعدی اون احیانا مجالس زنانه و مردانه ای که در گوش همدیگه پچ پچ کردن و توی اون مجلس شرکت کردن و دیدید که چه بی‌آبرو شدیم، این دختر بی‌آبرومون کرد، خاص نمیدونم انگشت نمای شهرمون کرد و نمیدونم این حرفا با بی‌آبرویی. به قول یک متنی میگفتش که در ژاپن کلمه گناه وجود نداره، کلمه شرمنده وجود داره، خجالت زده وجود داره، و چون گناه یک مفهوم آسمانی داره، در برابر خدا تو گناه میکنی، ولی در برابر در شرمندگی یه چیزیه که در برابر کاملا مفهوم زمینی داره و تو در برابر مردم شرمنده میشی. واسه خاطر همین هم هستش که توی ژاپن وقتی برق میره توی فروشگاه همه آروم، همه هرچی خریده بودن میذارن سر جاهاشون، از فروشگاه میان بیرون بعد، ولی در فرضاً هر جای دیگه دنیا همچین اتفاقی بیفته وقتی برق بیاد اون فروشگاه خالیه.
درسته.
یه همچین تفاوتهایی وجود داره، تفاوت بین گناه و شرمندگی.
البته رفتارهای اجتماعی خیلی به برنامه ما مربوط نیست، ما بیشتر به رفتارهای فردی مربوطه، ولی به هر حال این رفتارهای فردی مجموعش
رفتار. آره دیگه، بعد از اینکه رفتار فردی هر کسی تغییر بکنه رفتار اجتماعیش تغییر خواهد کرد، در صورتی که شهرام بیاد و اینجا حرفای خوب بزنه ولی واقعا توی دل خودش توی شهر اون رفتار اجتماعی نادرست رو داشته باشه یا رفتار اجتماعی که پسندیده نیست رو داشته باشه، چه تأثیری میتونه در جامعه داشته باشه؟ چه تأثیری؟
ببین خود درسته، این حالا این تیپ ریاکاری همیشه هست، همه جا بوده، تیپ نفاق همه جا بوده، بحثی نیستش. اما مسئله اینجاست که به هر حال من باید بدونم که تحت هر شرایطی هستم، هر چقدرم بدم، هر چقدرم خوبم، هر چقدرم چه میدونم با دوز و کلک و اینا زندگی کردم، باید بدونم که راه درست وجود داره. من گاهی فکر میکنم تنها راه همین راهیه که من رفتم، راه درست این بوده، من فلان جا فلان کار کردم، فلان قدم رو برداشتم، سر کسی رو کلا گذاشتم، حقوقش رو ندادم، نمیدونم مثلا پول قبض پارکینگم رو تونستم ندم. من فکر میکنم که این چیزها یه برندگی راه زندگی، مالیات هم رو ندادم، نمیدونم هر چیزی که ممکنه که من احساس بکنم زرنگ، یا از یه نفر کار کشیدم، مجانی کار کشیدم، تونستم مجبورش بکنم برای من مجانی کار بکنه، مثلا دیگه همین زرنگی ها. گاهن هستش که من فکر میکنم که راه درست همینه، این چیزی که من رفتم درست بوده و من برندم، من خودم گاهن برنده میبینم، در حالی که اینطوری نیست. راه درست اون چیزیه که من در حالت نرمال باشم. من بارها صحبت کردیم، حالا الانم باز میگیم چون خیلی چیز مهمیه، که من بتوانم یک هماهنگی بین فکر و احساس و رفتار و گفتار و فیزیک جسمیم داشته باشم. هماهنگی با افراط تفاوت داره، من باید ببینم که من چه چیزی رو دارم احساس میکنم الان.
به نظر من راه درست اون چیزیه که آزاری به دیگران نرسونه.
اون یه بخششه، اون یه بخششه. آزار خودم چی؟ ببین من خودم میتونم خودم رو آزار بدم، صحبت من اینه. گاهن هستش که من خودم محاکمه میکنم، خودمم دادستان میشم، خودمم رئیس اجرای احکام میشم، خودمم شروع میکنم خودم آزار دادن. این بخشیه که از عشق به دوره و خشونت باره. من همونطور که دارم دیگران آزار میدم، با یه دستم دارم خودم آزار میدم. این رفتاری که من با کسی دیگه میکنم، دارم همون رفتار رو در عمل با خودم انجام میدم. یعنی این نقطه مقابلی وجود داره که این یه انگشتی که طرف یکی دیگه میگیری، سه انگشتش طرف خودته. تو نمیتونی هم زرنگ بازی دراری، هم شالاتان بازی دراری، هم از درون آدم آروم و راحتی باشی. نمیتونی افراط کنی در بعضی از رفتارها، در بعضی از گفتارها، در بعضی از حرکاتت. نمیتونی الکی زود قهر کنی، نمیتونی بدون گذشت باشی، نمیتونی بدون رها کردن باشی و از درون راحت باشی. موضوع درون خود ماست، موضوع رفتار بیرونی چیزیه که باز از درون ما سرچشمه میگیره. درسته؟
نه، من در مورد مثالهایی که زدی، فرضاً اینی که من چه میدونم قبض جریمه رو پرداخت نکردم، نمیدونم
قبض پارکینگ رو، قبض جریمه رو که پدرم در میرم پرداخت
قبض پارکینگ رو پرداخت نکردم، یا احیانا مثلا از دوستم رفتم توی محیطی که همه توی صف ایستاده بودن، دیدم دوستم اونجا وایستاده، رفتم بغل دستش وایستادم و حق مثلا 145 نفر بعد از خودم رو ضایع کردم. یا احیانا از این دست اتفاقا ممکنه که به ظاهر زرنگی بیاد، به ظاهر موفقیت بیاد، به ظاهر یه اتفاق مثبتی، میگی شانس آوردم امروز تو صفش با این هستم، یه شماره گیرم اومد، مثلا 10 نفر مونده بود به هم، با اینکه خیلی شلوغ بود ولی یکی از دوستامو مثلا دیدم اونجا وایستاده، دو تا شماره داشت، یکی شو داد به من که من خیلی سریع کارم را افتاد. ولی در این حال تهش اگر بیای فکر بکنی، میبینی که نزدیک به 150 نفر مثلا آدم رو تو حقشون رو ضایع کردی و وجدان خودت راحت نیست، و این وجدان خودت راحت نبودنی یعنی کار درست رو انجام ندادی.
دقیقاً این جنبه بیرونیش ممکنه که حالا خیلی مد نظر ما باشه، ما بشینیم به جنبه بیرونیش نگاه کنیم، اما جنبه درونیش خیلی بیشتر عمیق تره. حالا صحبت صف و اینا
من مثالای ساده زدم،
مثالای سادهشه. بله، ما ممکنه که مثلا چه میدونم یه ناراحتیمونو سر بچه‌مون خالی کنیم، ناراحتیمون یه لحظه خالی میشه، اون احساس بعدمون یه لحظه خوب میشه، ولی متاسفانه ممکنه تا بارش تا عمر داریم رو دوشمون بمونه.
حرفی که زدی واقعا تو دل اون بچه چه چیزی کاشته میشه، واقعا ممکنه تا سالیان سال و افکت داشته باشه، پیامد داشته باشه.
دقیقاً.
و
اینه که مسائل و حالا جنبه‌های بیرونی شما بررسی ممکنه بکنیم و نگاه بکنیم. حالا شاید هم اصلا یه مقدار اشتباه باشه که ما فقط جنبه بیرونیش نگاه بکنیم و این اتفاقی که در درون خود ما افتاده و اون چیزی که تغییری که در درون خود ما اتفاق افتاده رو بهش بی‌توجهی بکنیم. ما فکر میکنیم گاهن، چون میگم ما گاهی توی برنامه هامون توی زندگیمون فکر میکنیم که راه اینه که ما داریم میریم و این بهترین راهه و درستترین راهه و راه بهتر و درستری وجود نداره، یا اینکه من نمیتونم یه کاری رو از یه طریق دیگه ای انجام بدم. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که من مقداری از وقتم رو صرف خودم و درونیات خودم نمی کنم. چون من این وقت رو صرف نمی کنم، با توانایی های خودم آشنا نیستم. چون این وقت رو صرف نمی کنم، تجارب گذشته خودم رو به یاد نمیارم که بتونم امروز ازشون استفاده بکنم.
بیا بریزه یه خورده ای حالا راجع به همین موضوع رومینا اشرفی صحبت بکنیم، یه چند دقیقه فرصت داریم که حتما خبرش رو خوندی. دختری با عشقش فرار میکنه، تا اینجای کار هیچ ایرادی نداره، دستگیر میشه، بعد میارنش دادگاه. علارغم اینی که درخواست میکنه اون دختر که تو رو خدا منو به خانوادم تحویل ندین، اگه خانوادم تحویلم بگیرن میکشنم، قاضی حکم به تحویل دادن دختر به خانوادش میکنه. خانواده دختر رو تحویل میگیرن، میرن سر به نیستش میکنن و میکشنش و بعد براش عزاداری میکنن، مجلس ترحیم میگیرن. خب این اتفاقیه که افتاده، توی خبرها داریم میشنویمش. حالا میام بررسیش میکنیم. گفتیم تا اونجایی که دختر با عشقش فرار میکنه، خب یه حرکتی کاملا طبیعی و نرمال، همه جای دنیا هم اتفاق میفته. دستگیر شدنش یه اتفاقیه که خب ممکن خیلی هم حالا خلاف کنن دستگیر بشن، یا حالا تا اینجا هم این هم ازش میگذریم. میرسیم به اون صحنه دادگاه، وقتی اون قاضی که قرار عادل باشه، قرار حکم عادلانه صادر بکنه، علارغم درخواست اون دختر که آقا منو میکشن و منو از بین میبرن، ولی با همه این حرفا قاضی حکم میده به برگشتن. بعد از اینکه اون دختر کشته شد توسط پدرش، توسط خانوادهش، آیا راحت سرشو میذاره رو بالش؟ یعنی بازم میتونه فرداش قضاوت بکنه؟ این یکی.
بذار من داستانم تموم کنم بعد بریم جلو.
میایم جلوتر، پدر، خانواده، حالا نزدیکتر، بچه رو تحویل میگیره، میاره، احتمالاً حبسش میکنه، کتکش میزنه، عذابش میده و هزار یک بلا سرش میاره. میخوای من این شنونده رو دارم رو خط ارتباط، شما ادامه بده تا من ایشونو
باشه. من همین تیکر رو بهت بگم. آخه شما وقتی صحبت از قضا و قضاوت و نمیدونم اینا توی جامعه ما میشه، ذهنت میره به این که یه قاضی دستش بازه هر کاری دلش بخواد بکنه، نمیدونم توانایی اینو داره که رأی بده دختر آزاد باشه. پدر قاضی رو در میارن. قاضی توی ایران آزاد نیست که تصمیمات درست بگیره. قاضی توی ایران یه کسیه که بهش میگن آقا اگه پدری بچهشو کشت تو حق نداری چیز کنی. قانونه توی مملکت ما.
حالا سراغ اون قانون گذاره هم کارش دارم. توی قانون مجازات اسلامی میگه که اگر که پدری فرزندش رو به هر دلیلی بکشه، به هر دلیلی بکشه، حکم قصاص نداره، سن و سال هم نداره. یعنی
میدونی توی اسلام هست.
آره دیگه، بچهش اینجوری بهش قدرت داده که اختیارشو داره، میتونه در هر سنی پدری فرزندشو بکشه. اصلا یعنی چی؟ که یعنی تو بیای جون یا آدم دیگر بگیری.
میدونی چرا اینجوریه؟ بذار
در برابر هیچ کس هم جوابگو نباشی و نهایت اگر که ثابت بشه که تو اشتباه کردی، در نهایت مثلا حکمی که برات صادر میشه 10 ساله یا 3 ساله، حالا بستگی دیگه به اون قاضیه داره و اینا.
اون 3 سال هم میبخشن. حالا بذار من بهت بگم. ببین، ما در تمام اتفاقایی که در این دنیا میفته یک صورت وجود داره، یک معنا وجود داره. در تمام چیزهایی که هستش، شما به عنوان این حکومت مذهبی ما به عنوان مذهب توی صورت گیر کرده. یه بار من گفتم تو برنامه، اینها آقای اصلانی رو کشتن و توی حکم نوشته بود چون آقای اصلانی معتقد بود که انسان نمیتونه در شکم نهنگ زندگی کنه. داستان یونس رو به گونه دیگه ای تفسیر کرده بود، گرفتن کشتنش. ببینید شما توی صورت ظاهر مسائل گیر کردن و فقط ظاهر چه میدونم ادبیات و ظاهر، چون مذهب چیزیش نمونده، یه چیزای سینه به سینه است، یه چیزایی هم تو کتب دیگه، ادبیات در اصلیه. تو ظاهر میگن آقا نه الا وللا، چون ابراهیم اجازه داشته اسماعیل رو بکشه، پس حالا هر پدری اجازه داره بچهش رو بکشه. یعنی این که گیر کردن توی صورت ظاهر، همین صحبتی هم که ما راجع به دنیا کردیم، آقا ما بیایم بگیم آقا خیلی خب این دنیا رو آفریده، ما بیایم بخوریم و بگردیم و بمونیم و بریم، نمیدونم هیچ کار دیگه هم نکنیم، هیچ رفتار دیگه هم نداشته باشیم، دنبال هیچ معنا و هدف و دنبال هیچ چیز خاصی هم نگردیم، خب میتونیم، ولی ظرف چند سال بعد افسردگی میاد سراغمون، نمیدونیم چی کار بکنیم. اینا مال اینه که توی ظاهر ادبیات ما ملت موندیم، ما هم موندیم، فرق نمیکنه. ما فکر میکنیم که آقا اگر روابط مثلا قانونی بیاد، قانونن بتونن روابط رو درست بکنن. چند بار صحبت کردیم مثلا تعصب قانونی، میگیم از راه قانون همه مسائل حل کنیم. آقا نمیشه، تو هیچ جای دنیا از راه قانون همه مسائل حل نشده.
چرا دیگه؟ همینجا داره میشه دیگه.
نه نه، ببین اینجا هم قانون با تساهل و تسامح اجرا میشه. اگر بخوان قانون رو مر اجرا بکنن اصلا نمیتونن، همه رو باید بگیرن. ببین قانون نباید جرم و مجازات نباید انقدر گله گشاد باشه که هر کسی بیاد توش جا بشه غیر از مجرم و گناهکار. واقعیت این، واقعیت مسئله اینه، نه این، این چیزی که اینجا میبینی اینطوری نیستش که فقط با قانون پیش رفته باشه. هزار و یک مسائل دیگه، حالا اینا رو شما میبینید دیگه، انجمنهایی دارن، نمیدونم سازمانهای مردم نهادی دارن، مطبوعات آزاد دارن، نمیدونم قاضی و دادگستری مستقل دارن، وکلای مستقل دارن، یه مجموعه از چیزا هستش. خب قانونم یه گوششه. من ظاهر نگر نباشیم، ما فقط میام میگیم خیلی خب مثلا چه میدونم یه نفری بیاد انقلاب کنه وضع ما خوب شه، دوباره مثلا توی گوشت فروشی و مرغ فروشی گوشت باشه، مرغ باشه، فلان باشه. این ظاهر قضیه است. ما چرا فقط باید ظاهر، ما درک نمیکنیم که آقا این چیزی که امروز شما توی غرب میبینی یه مجموعه ای از سازمانهای مردم نهاد، یه مجموعه ای از تربیت خانوادگی، یه مجموعه ای از قوانینیه که مثلا از 1979 گفتن آقا کسی بچهش کتک نزنه، مگه بزنه میگیریم بچهشو ازش؟ مگه اینطوری نیست؟ ما فقط میایم همین قانونی که هست و مثلا ممکنه اجرا بشه، ممکنه اجرا نشه. آقا قانونم اجرا نمیشه، والله یارو کلاهی یکی دیگه رو برمی‌داره میره پلیس، میگه من کاری از دستم بر نمیاد. قانونم اینجوری مر و سفت و سخت، باید خودت مراقب کلات باشی. تو ایران میخوان با قانون همین کلاهبرداری رو هم بردارن. خیلی هم هزار بار اشتباه تا ممکنه یکی دوتاش درست باشه، یه سلطان خودرویی بکشن نمیدونم. موضوع اینه، موضوع اینه.
من قانع نشدم، من راجع به این قضیه خیلی با تو صحبت دارم.
خب باشه، نه راجع به قاضی که قبول داره، چون قاضی تو ایران دستش باز نیستش که اجازه بدن که،
اتفاقا دستش بازه که خب اینم بچه که بیگناه مردمو که اومده توی خیابون داد زده، فقط برگشته گفته آقا من حق زندگی دارم، من جوونم حق زندگی دارم، زدن.
قضاوت تو ایران دستوریه دیگه، دستور میدن به قاضی که اینو آزاد بده دست پدر مادرش، و اون کسی هم که اومده تو خیابونو باید پوستشو بکنی. این دستوری قضاوت. شما سیستم قضایی ایران سیستم قضایی مستقلی نیست که دیگه، جای بحث نداره. اما اگر بخوایم در کل راجع به این موضوع صحبت کنیم، به نظر من گیر کردن تو صورته و نرفتن دنبال معانی.
تا نظر شما شنوندگان در این مورد چی باشه؟ من و شهرام که به توافق نمیرسیم در این موضوع. من فکر میکنم که وقتی که یک رهبری میاد و چیچیه به اختیار، آتش به اختیار، حکم آتش به اختیار.
من فقط گفتم چرا اون رهبر میاد آتش به اختیار، برای اینکه اون رهبرم تو ظاهر گیری کرده و وارد معنا نشده.
بریم یه ترانه بشنویم و بخش دوم پیام های بازرگانی. من هم همینجا از حضور شما مرخص میشم. شنوندگان عزیز سپاسگزارم، مرسی از تو شهرام. هفته آینده پنجشنبه صحبت خواهیم کرد با هم دیگه.
مرسی.